22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 12 آذر سال 1401 برابر با 3 دسامبر سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی موجه این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود در مورد حواله پول از سوی مهاجران یا کارگران فعال در خارج به کشورشان میگوید انتظار می‌رود ارسال پول از سوی کارگران ایرانی از خارج به داخل کشور در سال جاری میلادی نصف شود. بر اساس این گزارش انتظار می‌رود کارگران ایرانی فعال در خارج طی سال جاری میلادی حدود 600 میلیون دلار به کشورشان پول حواله کنند. این در حالی است که آمارهای پیشین این نهاد بین المللی حاکی از ارسال سالانه 1.3 میلیارد دلار پول از سوی کارگران ایرانی فعال در خارج به کشور بود. دولت روسیه اعلام کرد تعیین سقف قیمت برای نفت صادراتیش را از سوی کشورهای غربی نمیپذیرد و به آن واکنش نشان خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت مسکو خود را برای واکنش به توافق تازه قدرت‌های غربی در تعیین سقف قیمت نفت روسیه آماده می‌کند. کشورهای گروه 7، اتحادیه اروپا و استرالیا روز جمعه با هدف محدود ساختن منابع مالی روسیه در جنگ با اوکراین بر سر تعیین سقف 60 دلار برای هر بشکه نفت روسیه توافق کردند. بر اساس این گزارش نفت خام اورال روسیه روز جمعه حدود 67 دلار در هر بشکه معامله شد. روسیه پیشتر نیز اعلام کرده بود به کشورهایی که سقف قیمت را مراعات نمی‌کنند نفت نمی‌فروشد. شورای امنیت کشور روز شنبه در بیانیه شمار کشته شدگان در اعتراضات سراسری در ایران را 200 تن اعلام کرد. پیشتر سازمان حقوق بشر ایران از کشته شدن دست کم 448 تن در جریان اعتراضات خبر داده بود. شورای امنیت کشور کشته شدگان را به دسته‌بندی‌هایی از جمله شهدای امنیت، شهدای مردمی در اقدامات تروریستی و جانباختگان در اغتشاشات تقسیم کرده است. در بخشی از این بیانیه معترضان به اقداماتی از جمله حمله به مراکز امنیتی، نظامی و انتظامی و تخریب آمبولانس ها متهم شدند. این در حالی است که ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به سوی معترضان و همچنین تخریب اموال عمومی است. ساعتی پس از انتشار خبر بازداشت میترا حجار، بازیگر شناخته شده سینمای ایران، خبرگزاری تسنیم آن را گمانه‌زنی کانال‌های تلگرامی توصیف کرد. خبرگزاری تسنیم به نقل از آنچه یک منبع آگاه خواند، موضوع بازداشت خانم حجار را رد کرده و عجله در انتشار این خبر را دلیل اشتباه خبر بازداشت او عنوان کرد. عبدالغفار نقشبندی امام جمعه راسک در توییتی در واکنش به خبر تلاش مقامات حکومتی برای بدنام کردن مولوی عبدالحمید نوشت این پروژه با هوشیاری مردم در نطفه خفه شد. اشاره امام جمعه راسک به بخشی از بولتنهای افشا شده خبرگزاری فارس است که در آن به نقل از علی خامنه آمده به دنبال اعتراضات زاهدان آقای عبدالحمید نباید بازداشت شود بلکه باید بدنام شود. مولوی عبدالحمید در هفته های گذشته رهبر جمهوری اسلامی ایران را مسئول خشونت خونین 8 مهر ماه در زاهدان معرفی کرده است که در جریان آن دست کم 100 تن از معترضان در زاهدان توسط نیروهای حکومتی کشته شدند. سازمان حقوق بشر ایران از اعدام 2 زندانی بلوچ در روز جمعه خبر داد. این سازمان به نقل از کمپین فعالین بلوچ نوشت که پرویز براهویی و امان الله رخشانی با اتهام‌های مرتبط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. بر اساس این گزارش، احکام اعدام این دو زندانی بلوچ به طور مخفیانه در زندان مرکزی بنرعباس و زندان سبزبار و بدون اطلاع خانواده‌شان نیز انجام گرفته است. سازمان حقوق بشر ایران اشاره کرد که از ابتدای سال میلادی جاری تا کنون 498 تن از جمله 2 کودک مجرم و 13 زن در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، در نامه‌ای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، خواستار تحقیق ویژه درباره تعرض به زنان بازداشتی و پاسخگو کردن عاملان این گونه اقدامات شد. خانم محمدی در این نامه که روز شنبه در صفحه اینستاگرام او منتشر شد، تعرض به زنان در هنگام بازداشت و در بازداشتگاه‌ها را بخشی از برنامه سرکوب حکومت علیه زنان معترض و مبارز دانست. او از جاوید رحمان خواست به منظور تحقیق، پاسخگو کردن و محکومیت حکومت و جلوگیری از تداوم این شیوه غیرانسانی اقدامی جدی و سریع انجام دهد. شبکه تلویزیونی CNN چند روز پیشتر گزارشی درباره زندان‌های ایران منتشر کرد و در آن به تجاوز جنسی به یک پسر زیر 18 سال و چند زن جوان اشاره کرد.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
تیرسیا بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید، از جمله از آخرین تحولات مربوط به اعتراضات و واکنش‌های حکومتی خواهید شنید. شورای امنیت کشور که در آماری متناقض شماره جانباختگان اعتراضات را 200 تن اعلام کرد و انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران که اعلام کرده در هیچ رویداد و جشنواره‌ای شرکت نخواهد کرد. اما روز شنبه هم تحولات و اعتراضات و اعتصابات و همینطور واکنش‌ها و موضع‌گیری‌های حکومت ایران به این اعتراضات همچنان ادامه داشت. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم شاهین بشیری.
در 12 هفته از اعتراضات مردمی ایران، شورای امنیت جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای تلاش کرد درباره تعداد کشته شدگان اطلاع رسانی کنه و با ذکر اینکه در مورد اعتراضات مدارا شده، آمار حکومتی رو 200 نفر کشته اعلام کرد. در این بیانیه اعتراضات به آشوبگری تقلیل یافته و کشته شده هم به این شکل تقسیم بندی شدن: 1. شهدای امنیت، 2. شهدای مردمی در اقدامات به اصطلاح این شورا تروریستی، 3. افراد بیگناه باز هم به اصطلاح این شورا قربانی پروژه کشته‌سازی گروهک‌ها، 4. مردم بیگناهی که در شرایط به هم ریختگی امنیتی جان باختن، 5. به قول این شورا اغتشاشگران و نیز باز هم به قولشون عناصر ضد انقلاب مسلح عضو گروهک های تجزیه طلب. اینا همون عناوینی هست که در بیش از 2 ماه گذشته رسانه های حکومتی در ایران بارها برای توصیف معترضان استفاده کردن. نخستین آمار رسمی حکومت از قربانیان سرکوب در کشور در شرایطی اعلام شده که سازمان های حقوق بشری از جمله هرانا شمار کشته شده های شناسایی شده رو تاکنون دست کم 469 نفر اعلام کردن. اما در این میان کمپینی مبنی بر تشویق به اعتصاب سراسری کسبه و مغازه ها در ایران در فضای مجازی به راه افتاده. طرحهای این کمپین که بر اساس طرحهای هنرمندی به نام قلم فرسا در شبکه‌های اجتماعی همرسانی شده، به کسبه هشدار میده اگه اعتصاب نکنن مغازه‌هاشون تحریم میشه. در رخدادی دیگه انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران اعلام کرد در رویدادهای سینمای پیشرو یعنی جشنواره‌های سینما حقیقت و فجر مشارکت نمی‌کنه و مسئولیت هم نخواهد پذیرفت. امروز همچنین جمعی از معترضان در ایستگاه تربیت مدرس متروی تهران علیه جمهوری اسلامی شعار سر دادن که میتونیم با هم بشنویم. آبدانان خبر می‌رسه که خانواده‌های بازداشت‌شده‌های این شهر در مقابل دادگستری تجمع کردند و خواستار روشن شدن وضعیت عزیزانشون شدن که ماموران حکومتی با اونا درگیر شدن و حتی ماموران به تیام دختر خردسال مهدی شاهمرادی که بازداشت‌شده هم رحم نکردند و به این دختر خردسال که چند روزه در مقابل دادگاه تحصن کرده خشونت اعمال کردند. دانشجویان دانشگاه خوارزمی واحد کرج هم در اعتراض به مسمومیت گسترده دانشجویان این دانشگاه اعتصاب قضا کردن و خواستار استعفای ستاری مدیر امور دانشجویی شدن. با هم بشنویم. همونطور که میدونین ظرف چند روز گذشته مسمومیت قضایی در چندین دانشگاه ایران گزارش شده که مسئولان ادعا کردن ریشه ویروسی داره، ولی خب وقوع چنین مسئله‌ای در چندین دانشگاه به طور همزمان عادی به نظر نمیرسه.
بله، توضیحات همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. اما درباره همین بیانیه شورای امنیت کشور که شمار کشته شدگان رو 200 نفر اعلام کرده، در حالی که امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پیشتر شمار کشته شدگان رو بیش از 300 نفر اعلام کرده بود، و از طرفی هم جوامع حقوق بشری و سازمان‌های حقوق بشری اعلام کردند که تاکنون دست کم 469 نفر در جریان اعتراضات کشته شدند. گفتگوی داشتم بیشتر با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و درباره محتوای این بیانیه و آمار متناقض اعلام شده از او پرسیدم.
این بیانیه رو شورای امنیت کشور داده، فرق داره با شورای عالی امنیت ملی. رئیس شورای امنیت کشور وزیر کشور هست، در واقع شورای امنیت همون مسئول بالادستی شوراهای تأمین استان هاست که مقررات محلی سرکوب رو تدوین میکنن. سر تا پای این بیانیه دروغه، یعنی نه تنها در واقع تکرار همون ادعاهای سطح پایین حکومت و صدا و سیماست، بلکه دروغهای شاخدار. شما از ادعای مداراش بگیرید تا این ادعا که آره هدف دشمن از این اعتراضات این بوده که با حرکت شتاب گرفته کشور به سمت پیشرفت مقابله کنن. ایرانی که 10 سال اصولا رشد اقتصادیش منفی بوده ادعا میکنن در حال پیشرفت بزرگ بوده. منتها حتی در مورد تعداد کشته شده هم باز دروغ واضح هست. منابع حقوق بشری میگن حداقل 469 نفر تا امروز شنبه حداقل کشته شدن. حتی فرمانده هوافضای سپاه حاجی زاده، امیرعلی حاجی زاده میگه حدود 300 نفر کشته شدن. آمار غیر رسمی چند برابر این هست. میدونید فقط 99 اسم در مورد کشتار زاهدان داریم، کشتاری که در این بولتن اخیر افشا شده از خبرگزاری فارس توش اومده که حتی علی خامنه ای هم پذیرفته نیروی انتظامی با تیربار به مردم شلیک کرده. با این حال این بیانیه ادعا میکنه که حدود 200 نفر در ایران کشته شدن، و تازه همین کشته شده ها هم یکی از سخیف‌ترین روایت ها، یعنی میگه این کشته شده ها یا شهدای امنیت یعنی ماموران امنیتی و ناجا و اینا بودن، یا میگه شهدای مردمی بودن منظورش بسیجه، یا میگه اونایی که در اقدامات تروریستی کشته شدن، یا نمیدونم کسانی که اغتشاشگران بودن و عناصر ضد انقلاب و گروه های تجزیه طلب. مطلقا مسئولیتی در مورد شلیک مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی با سلاح جنگی به مردم نمیپذیره. بنابراین میتونیم بگیم که یکی از جدیدترین و بدیعترین دروغ‌های شاخدار جمهوری اسلامی است به نمایندگی از دولت ابراهیم رئیسی، دروغ‌هایی که خود مقامات جمهوری اسلامی هم در حرف‌هاشون در بخش‌های مختلف اون رو رد کردن و تکذیب کردن.
در بیانیه شورای امنیت کشور هیچ مسئولیتی بر عهده گرفته نشده. به این ترتیب دلیل صدور این بیانیه از طرف شورای امنیت کشور چه هست؟
روایتش همون روایتی است که سالهاست دستگاه امنیتی در هر اعتراضی ادعا میکنن. از اعتراضات سال 88 شما جنبش سبز بگیرید، اعتراضات بزرگ 96، بعد 98 و حالا انقلاب 1401، همیشه روایت رهبرهای حکومتی این بوده که کشته سازی صورت میگیره و معترضان خودشون رو میکشن. و خب بیانیه با صراحت دوباره همین ادعا رو مطرح کرده. بیانیه ادعا میکنه که معترضان مراکز درمانی یا آمبولانس ها رو تخریب کردن، که باز هم یه دروغه. درسته معترضان در جاهای با آمبولانس ها حمله کردن، ولی آمبولانس هایی که به وضوح توسط نهادهای امنیتی مورد استفاده قرار میگرفته برای بازداشت یا جابجایی متهمان. ادعا میکنه معترضان به بانک ها و مساجد رو تخریب کردن. در اعتراضات 98 آمار شهرداری ها این بودش که رسما هم اعلام شد که در یک شب بیش از 1000 بانک و خودپرداز رو مردم آتش زدن. این بار به وضوح اعتراضات مسالمت آمیز و محترمانه است، ولی باز چنین اتهاماتی میزنن. حتی در مورد دانشگاه ها هم باز دوباره دانشگاه و مدارس میگه اینا طمع دشمن بود و بازی دشمن. و فکت های شاخدار، یعنی دروغ های عجیب و غریب که آره دشمن یک قاچاق گسترده و بی سابقه اصطلاح داره در ایران میکنه و و و ده ها مسئله، اینکه شبکه آشوبگران حرفه‌ای و سازمان یافته وارد اعتراضات شدن و غیره. اساسا رویکرد جمهوری اسلامی از ابتدا مثل کبک بوده، اینکه سرشو بکنه زیر برف، ادعا بکنه که کسی در ایران ناراضی نیست، ما خیلی خوبیم و اینا که اعتراض میکنن 4-5 نفر بیشتر نیستن، تازه این هم عوامل دشمن هستن. برای من والله راستش بخواید نوشتن چنین روکرد عجیب و غریبی و چنین دروغ‌های عجیب و غریبی هم جسارتی میخواد که من فکر میکنم بخش بزرگی از ایرانیان چنین جسارتی رو ندارن. شاید از این زاویه شما بتونید به مقامات شورای امنیت کشور تبریک بگید که چنین شجاعت و جسارتی دارن که همچین چیزایی بنویسن و در حقیقت تو چشم ماها نگاه بکنید.
بیانیه شورای امنیت کشور بعد از افشای بولتن محرمانه خبرگزاری فارس منتشر شده. بر اساس اسناد درز پیدا کرده از اون بولتن، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای هر دو بر بی برنامگی و بی هدفی دولت تأکید کردن. ممکن هست که بیانیه شورای امنیت در واقع دفاع از عملکرد دولت باشه؟
درسته در شورای امنیت کشور از مقامات التزامی قضایی هم حاضر هستند، از مجلس هم حاضر هست، منتها اساسا ترکیبش ترکیب دولتی است، اونجایی که گفتم شورای تأمین رو نمایندگی میکنه در سطح ملی. برای من یه جورای دفاع از دولت رئیسی است. تعارفایی هم که میکنه، نمیدونم توضیحاتی هم که میده، به نظر میرسه شاید سعی میکنه همه اطلاعات افشا شده در بولتن خبرگزاری فارس رو رد بکنه. منتها سطح اتهامات و ادعاهایی که مطرح میکنه همون سطحی است که حکومت مشخصا مثلا علی خامنه ای مطرح کرده. باز روایتی هم که میده، میدونید به قدری با واقعیات فاصله داره که شما اینجا شک میکنید که شاید هدفش فقط حمایت از دولت نبوده. مثلا میگه ما حکومت نظام سعی کرده و دولت سعی کرده با مدارا برخورد کنه. این حجم بازداشت گسترده شما ببینید، تیراندازی مستقیم با سلاح جنگی رو ببینید، اتفاقی در زاهدان افتاد رو ببینید، در همین بولتن خبرگزاری فارس حتی رهبر حکومت هم پذیرفته که ناجا با تیربار به مردم شلیک کرده. این اتهام سنگین محاربه‌ای که دارن به معترضان بی‌گناه وارد می‌کنن رو ببینید، این ویدیوهایی که نشون میده نیروهای امنیتی مردم رو ضرب و شتم می‌کنن، اموال مردم رو تخریب می‌کنن رو ببینید، این کجاش رنگ و بویی از مدارا داره که چنین ادعایی مطرح می‌کنه. برای من شاید بتونیم اینجا جمع بزنیم، بله به نمایندگی از دولت داده شده، هدف یه جورای تبرئه دولت رئیسی است، اما نهایتاً گفتمانی که داره و چیزی که داره میگه همون چیزی است که علی خامنه ای و مقامات حکومتی گفتن، دفاع از جمهوری اسلامی و تکذیب هر آن چیزی که در واقع اتفاق افتاده.
بله، توضیحات مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
این گستاخی و سرکشی جمهوری اسلامی در این که حاضر نیست با هیچ نهاد بین‌المللی هم همکاری کنه در جهت پیدا کردن حقیقت، فقط و فقط و فقط باید با یک مشت آهنین جواب داده بشه. این حکومت زبان نفهمه، جز زبان زور چیزی نمیدونه.
امروز فایلی که توسط گروه هکری بلک ریوارد منتشر شده بود از جلسه بسیج و نقطه نظراتشون در مورد انقلاب و خیزش مردم ایران گوش کردم، 2 ساعت و خورده‌ای هست فایل و کاملا میشه دغدغه هاشون و نگرانی هاشون رو دید و حقیقتا مثل نوری بود، یه پرتو نوری که از اعماق یک تاریکی بیکران به قلب شخص من تابید و اینجوری احساس کردم که دیگه نه تنهاییم و نه اینکه همه این تقلاها و همه این فداکاری ها و همه این تلاش ها و از خودگذشتگی هامون بی نتیجه است، چون شما وقتی که دارید یک کاری رو انجام میدید خودتون مطلع نیستید چقدر پیشرفت میکنید تا زمانی که کسی از بیرون به شما این اطلاع رو بده. ما کاری که بلک ریوارد کرد همین بود. از همینجا ازشون تشکر میکنم اگر صدای منو پخش میکنید و به امید آزادی و رهایی ایران از چنگال دشمنان. زن، زندگی، آزادی.
دقیقاً معنای عدالت رو در اسلام ناب محمدی که همین شیعیان ولایی مدافع اونن و تبلیغات میکنن براش دریافتیم ما، که اونهایی که دوست هستن قطاع طریقن، 6-7 بچه دارن، بچه هاشون در کانادا و انگلیس صاحب خونه و زندگی و خوشگذرانی با پول دزدی از همین مردم، ولی اون کارگر، اون کارمند، اون زحمتکش که 2 بچه داره یکیشو دولت با تیر زده. جمهوری اسلامی همین دیروز باز 2 جوان زیر 18 سال کشته شدن. جهان به اینا کودک میگه، خجالت بکشید. مطمئن باشید دست انتقام طبیعت به وسیله همین مردم از آستین همین مردم زحمتکش بیرون میاد و گردن شما، گردن کلفتان رو قطع خواهد کرد. مطمئن باشید، تردید نکنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در شرایطی که معترضان در سراسر ایران در بیش از 2 ماه گذشته کلیت حکومت را نشانه رفته و خواهان سرنگونی آن شدند، رئیس جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در اظهاراتی جداگانه تجدید نظر در قانون اساسی جمهوری اسلامی را ناممکن دانستند. محمد باقر قالیباف موضوع ناکارآمدی قانون اساسی را رد کرد و راه حل مشکلات جاری در کشور را اجرای کامل قانون اساسی دانست. همزمان ابراهیم رئیسی هم بر تغییر ناپذیر بودن قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید کرد و صرفاً سازوکارهای اجرای آن را قابل بررسی و تغییر دانست. برای تحلیل بیشتر این موضع‌گیری حکومت همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. آقای علیجانی، آیا ارزیابی شما چه هست؟ آیا با تغییر در نوع سازوکار و اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی میشه به درخواست‌های و مطالبات معترضان جامعه عمل پوشوند؟
با سلام، ابتدای سال نگرانی بکنم نسبت به محاکمه تعداد زیادی نوجوان و جوان با اتهام محاربه که بایستی افکار عمومی و به ویژه فعالان حقوق بشری رو متوجه حساسیتش کردن. اما به سوال شما برگردم، میگن خانه از پای بس ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. اینکه مردم خواسته هایی دارن، اون رو بیان بگیم که فقط باید یه سری کارگزار یا برخی سیاست ها عوض بشه، اگر درست شدنه بود که تا حالا میشد. رئیسی که میگه ما مترقی ترین قانون اساسی رو داریم، این اصلا قانون اساسی تغییر ناپذیره، یه حرف کودکانه، که این جنایتکار که اصلا پیاده است و مشکل ادراکی داره. قالیباف هفت‌خط هم همونطور که شما گفتین میگه راه حل مشکلات تغییر قانون اساسی نیست. اما این از کجا میاد که اینا به دست و پا افتادن و بحث رو نفی تغییر قانون اساسی آوردن؟ این به این دلیل هست که هرچند از قبل هم از سوی خیلی ها مطرح میشود، اما به تدریج داره به یک اجماع ملی، به یک خواست همگانی از طرف اکثریت مردم تبدیل میشه، که مشکل اصلی کشور شخص علی خامنه‌ای و نظام ولایت فقیهه و یک خواست مشترک داره شکل میگیره، حاکمیت ملت به جای حاکمیت ولایت فقیه. در همین روزا هفته های اخیر آقای مولوی عبدالحمید رفراندوم قانون اساسی رو مطرح کرد، ماموستای کردستان همین رو گفتند، نهضت آزادی ایران اومد از ضرورت رفراندوم اصلاح قانون اساسی با محوریت جداسازی نهاد دین از نهاد حکومت و به عنوان یک پیشنهاد بازگشت به پیشنویس قانون اساسی اول رو مطرح کرد. قبل از اون بیش از 500 نفر فعال سیاسی در داخل کشور تاکید کردن بر جدایی دین، لزوم جدایی دین دولت، اشخاص مختلف، خانم رسمقی و دیگران. ببینید، یه خواست ملیه یعنی حاکمیت مردم به جای حاکمیت ولایت فقیه که میتونه در اشکال و شیوه‌های مختلفی تبلور پیدا کنه، یکی میگه رفراندوم، یکی میگه انتخابات حاضر برای تغییر قانون اساسی. به هر حال همه اینها بیانگر این هست که داره یک وجدان جمعی شکل میگیره. به تعبیری میشود گفت مردم از نظام عبور کردن، ولی نظام هم با این ناشنواییش و این بی‌اعتنایی‌اش نشون میده نظام هم از مردم عبور کرده. حالا دیکتاتور تنهاست، خواستش هم سکوت کردن. و من البته این رو میدونم که تغییر قانون اساسی، رفراندوم و امثاله مشکلات حقوقی و حقیقی داره. مشکلات حقوقی اونها به سادگی حل خواهند
آقای کرد. آقای علیجانی، حالا من اینجا من یه اشاره هم بکنم به بیانیه نهضت آزادی ایران که امروز شنبه صادر کرده و گفته که تنها راه حل خشونت پرهیز و کم هزینه برای عبور از بحران فعلی مبارزه قانونی اصلاح طلبانه در چارچوب قانون اساسی هست. اما یه نکته داره در این بیانیه و اون میگه که یعنی نهضت آزادی ایران هم خواستار برگزاری رفراندوم شده و جداسازی نهاد دین از نهاد حکومت. خب با پافشاری مقام های حکومتی مثل رئیس مجلس یا مثل رئیس جمهوری بر تغییر ناپذیر بودن قانون اساسی به کجا ختم میشه؟
بله دقیقا همینجاست که ما این شعارها و خواستها که میبینیم از بیان ملایمترین تا میانروترین تا رادیکالترین نیروهای سیاسی مطرح میشه و نشون میده که یک اجماع ملی رو شکل گرفته، یک سری مشکلات حقوقی داره که حقوقدانها به سادگی این رو حل خواهند کرد. مثلا یه اصل قانون اساسی میگه که چند اصل دیگهش مثل مثلا ولایت فقیه غیر قابل تغییره. خب حقوقدانها میگن خود این اصل رو ما لغوش میکنیم، نگفتی که خودش، نگفته خود من هم غیر قابل تغییرم. حالا راه حل‌های حقوقی داره، اما مشکلات این پیشنهادها مشکلات حقیقی داره، یعنی در واقعیت قابل اجرا نیست. مشکلات حقوقی رو حقوقدان‌ها حل می‌کنن، مشکلات حقیقی رو مردم، جنبش اجتماعی و تغییر تناسب قوا حل خواهد کرد. ببینید تو زاهدان، تو سیستان، بلوچستان که به هر حال فرهنگ مذهبی سنتی ریشه‌دار وجود داره، خانم‌ها میان تو تظاهرات بیش از گذشته، واقعا یک انقلاب فرهنگی است در سیستان و بلوچستان و میگن چه با حجاب چه بی حجاب پیش به سوی انقلاب. دیگری میاد از خدای رنگین کمان حرف میزنه. یعنی ما میبینیم از طیف‌های مختلف، حالا اینجا نیروهای سیاسی و فعالان رسانه‌ای و مجازی هم بایستی حد اکثر پرهیز رو از مسائلی که این صفوف رو متشتت میکنه پرهیز بکنن ازش. ما نیازمند صفوف هرچه طولانی تری هستیم که بتونیم بر مشکل حقیقی غلبه بکنیم. مشکلات حقوقی با آسانی حل خواهد شد.
سپاسگزارم. رضا علی جانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه بود.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران اعلام کرد در رویدادهای سینمای پیشرو، یعنی جشنواره‌های سینمای حقیقت و فجر، شرکت نخواهد کرد. در بیانیه این انجمن آمده که این تصمیم با توجه به اتفاقات دو ماه اخیر و شرایط حاکم بر جامعه و رفتار با جامعه سینمای ایران اتخاذ شده. بیشتر بشنویم در این باره از کیانوش فرید.
حمایت انجمن منتقدان سینمای ایران از معترضان. هیئت مدیره انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران با انتشار یک اطلاعیه اعلام کرده است که به دلیل انتقاد به روش‌های مسبوق به سابقه مدیریت سینما در قبال انجمن و جامعه منتقدان سینمایی و همچنین به خاطر اتفاقات در دو ماه اخیر و شرایط حاکم به جامعه و رفتار با جامعه سینمایی، اعضای این هیئت مدیره در هیچ رویداد سینمایی پیشرو مشارکتی نخواهند داشت. در بخشی از این اطلاعیه آمده است که تجربیات سالهای اخیر نشان داده است مدیران دولتی حوزه سینما اقبال و باوری به منتقدان و نویسندگان سینمایی نداشته و ندارند و اگر این طیف از پدید آورندگان ادبیات سینمایی را مزاحم و اضافی ندانند، موافقت و همراهی هم با جامعه ما نداشته و ندارند و البته ما هم اصراری برای قبولاندن امور بدی بدیهی به ایشان نداریم. ساقی سلیمانی، منتقد و پژوهشگر و عضو انجمن سنفی نویسندگان و منتقدان خانه سینما، در همین باره در گفتگو با رادیو فردا.
تصمیمی که از طرف انجمن سنفی منتقدان و نویسندگان گرفته شده تصمیمی کاملا درست حساب شده و به موقع است و پیشتر به شکل تک صدایی بوده اما به هم صدایی رسیده. تجربه سالهای اخیر که باعث این تصمیم شده، هیچ وقت اینها منتقد رو نپذیرفتند، هیچ وقت نویسنده رو نپذیرفتند، همیشه مزاحم دونستند ولی بهش نیاز هم داشتند. نوعی گلدان تزیینی شده بود بر میز آقایان. به جای پذیرش نقد همیشه نگاه سلبی داشتند، همیشه نیاز به ملیجه که دربار داشتند، کسی که تعریف بکنه. نقد یعنی آسیب شناسی. مطلبی اگر می نوشتی که آسیب شناسانه بود چاپ نمی شد، اجازه چاپ پیدا نمی کرد، تغییر می کرد، بدون اجازت سانسور می شد. و انقدر این اتفاقها برای نویسنده ها افتاد و انقدر دل زده شدند، برخی دیگر کار نکردند، برخی به قهر طولانی رفتند، مهاجرت کردند و مدیریت سالهای اخیر جشنواره ها از سمت فرهنگی و هنری رفت به سمت امنیتی. یعنی شما اگر کارنامه تک تک این افراد رو از انجمن فیلم کوتاه و این جشنواره فیلم کوتاه در واقع رئیسش رو، جشنواره حقیقت رو، جشنواره فیلم فجر اخیر رو، اینها رو برید کارنامه‌شون رو مرور کنید، فقیرن از نظر هنری و فرهنگی و سوابقشون سوابق امنیتی است. این جایگاه هنر نیست، این وضعیت هنر نباید باشه و در حال سردرگمی و بلاتکلیفی هستند. تمام این موارد در این متن هم آمده، بسیار خلاصه، مختصر و مفید. در سالهای اخیر اونها در حال یکسانسازی خودشون بودند، ما هم به همصدایی رسیدیم. در واقع من فکر میکنم باید مثال بزنم که وقتی با یکی از مدیران بخش بین الملل جشنواره حقیقت صحبت میکردم، او حتی نمیدونست که فروغ فرخزاد فیلم ساخته است، خانه سیاه است رو نمیشناخت، در حالی که شما وقتی به مجامع بین المللی میری فیلمسازهای خارجی درباره این فیلم هنوز گپ میزنند، هنوز صحبت میکنند.
در بخش دیگری از این اطلاعیه همچنین نوشته شده که اگر به رویدادهای تلخ و ناگوار ماهای اخیر نگاهی کنیم، جز بیعملی، تاخیر، سردرگمی، بلا تکلیفی و بی‌توجهی ها به اوضاع عمومی سینما و اهالی آن چیزی نمی‌بینیم. خانم سلیمانی نیز در گفتگو با رادیو فردا از اهمیت انتشار این اطلاعیه گفت.
اهمیت این تصمیم در این است که از تک صدایی به هم صدایی رسیده، در این است که این صدا حالا اونقدر حساس که به گوششون برسه. ما نمیخواهیم شما به عنوان تزیینات از ما استفاده کنید، از سواد و وجهه ما هم نمیتونید استفاده کنید دیگر، این اجازه رو به شما نمیدیم. ملیجه که دربار هم نیستیم که تعریف بیجا بکنیم از چیزی که قابل تعریف نیست، قابل تمجید نیست. و پیشتر از من محمد مختاری اشاره درستی کرده که آدمیزاد خیک ماست که نیست انگشت بزنی جاش هم بیاد، جای انگشت رنج و فقر و بدبختی و سانسور و بی‌عدالتی اگر در متن نویسنده خودشو نشون نده دیگه کجا باید نشون بده.
در پایان این اطلاعیه همچنین تاکید شده است که طبعا آن دسته از همکاران و اعضای محترم انجمن که چنین نمی‌نگرند می‌توانند رسما اقدام کنند. چند روز پیش نیز جمعی از سینماگران و اهالی فرهنگ نیز با انتشار بیانیه‌ای جشنواره سینما حقیقت را تحریم کردند و خواستار مجازات عاملان سرکوب و کشتار مردم و آزادی روزنامه‌نگاران و هنرمندان زندانی شدند. خانه سینمای ایران نیز روز 30 آبان ماه در بیانیه‌ای تهدید کرد که اگر سینماگران بازداشتی آزاد نشوند از اعضای خود می‌خواهد تا دست به اعتصاب بزنند. این نهاد صنفی گفته بود که تلاش‌هایش برای آزادی سینماگران نه تنها نتیجه نداده بلکه به احضارها و بازداشت‌های جدید هم منجر شده است. با دوره تازه اعتراضات سراسری که از 26 شهریور ماه در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و همچنان هم ادامه دارد، هر روز بر تعداد هنرمندان و چهره‌های مشهور و انجمن‌های متفاوت فرهنگی که از معترضان حمایت می‌کنند افزوده می‌شود.
رؤسای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه ای تشدید آزار و اذیت بهایان در ایران را به شدت محکوم کردند. بیشتر بشنویم در این باره از فهیمه خضر حیدری.
شامگاه پنج شنبه دهم آذر ماه اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار بیانیه‌ای به آزار و اذیت شهروندان بهائی از سوی حکومت در اعتراضات سراسری ایران به شدت اعتراض کردند. گری گورمیکس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و دیوید سیسلین رئیس کمیته فرعی خاورمیانه در این بیانیه از سرکوب خشونت آمیز رژیم ایران علیه مردم خود سخن گفته و تاکید کردند تعجبی نخواهد داشت تخلفات و سرکوب‌های فاحش دولت ایران به اقلیت‌های مذهبی نیز کشیده شده باشد. فرهاد ثابتان از سخنگویان جامعه بهائی و استاد اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا.
در جدیدترین موج سرکوب بهائیان ایران که از اواخر ماه ژوئیه امسال شروع شده بود، یعنی در حدوداً از ماه سپتامبر تا کنون بیش از 92 بهائی در ایران دستگیر شدند و این در حالی است که حکومت ایران به دلیل کارنامه حقوق بشری خودش بیش از هر زمان دیگری در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته.
او از شهروندان بهائی میگوید که در اعتراضات سراسری بازداشت شده و در زندان به سر میبرند.
متاسفانه الان چندین نفر از شهروندان بهائی بدون طی شدن رویه قضایی اکنون در بازداشت هستند و محل نگهداری بسیاری از این افراد هنوز مشخص نیست و از زمان بازداشتشون ما متاسفانه هنوز خبری نداریم.
فرهاد ثابتان از سخنگویان جامعه بهائی این بیانیه را از جمله راه‌های مهم حمایت از حقوق گروه‌های اقلیت در ایران می‌داند.
ما به طور کلی از هر بیانیه‌ای که از نقض حقوق اقلیت‌ها و در حمایت و دفاع از حقوق حقیقی همه مردم ایران باشه سپاسگزار هستیم و به نظر من تا وقتی که نقض فاحش حقوق بشر در ایران از طرف دولت‌ها و از طرف سازمان‌های حقوق بشر حمایت نشه متأسفانه اوضاع ایران بهبود نخواهد یافت. واقعیت‌های نقض حقوق بشر باید به طور شفاف مطرح بشه و همونطور که اطلاع دارید اخیراً شورای حقوق بشر سازمان ملل با تصویب تاریخی یک قطعنامه در صدد تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب هست که به نقض حقوق بشر در ایران به طور رسمی بررسی کنه و مجرمان اون رو به نحوه قانونی تحت تعقیب قرار بده.
اگرچه هم بیانیه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و هم گزارش‌ها و مشاهدات این روزها حاکی از آنند که با شروع اعتراضات سراسری در ایران آزار و سرکوب بهائیان هم شدت گرفته، با این حال آزار حکومتی این گروه از شهروندان در ایران خبر تازه نیست. فرهاد ثابتان این آزارها را در ادامه آزارهای پیشین می‌داند.
متاسفانه فشار کنونی علیه جامعه بهائی در چند ماه گذشته ادامه همون سرکوب‌هایی است که از اواخر ماه ژوئیه علیه جامعه بهائی شروع شده بود و در طول 6 هفته گذشته ما بیش از 300 مورد از اذیت و آزار بهائیان داشتیم و البته این هنوز صحبتی از تمام اقلیت‌های دیگر هموطنان دراویش مسیحی و اقلیت‌های دینی و غیر دینی دیگر نیست و اونها هم بدون شک به نسبت زیادی مورد اذیت و آزار قرار گرفتن.
بهائیان در ایران از ادامه تحصیلات در دانشگاه محرومند. در مواردی حتی از ثبت نام دانش آموزان بهائی در مدارس جلوگیری شده. ایقان شهیدی شهروند بهائی محروم از تحصیل از امضای شخص علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای ممانعت از پیشرفت یا حق تحصیل شهروندان بهائی در ایران میگوید.
این محرومیت از تحصیل به نظر میرسه که یک پشتوانه داره و پشتوانش یک مصوبه هست که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ 6 اسفند 1369 تصویب شده و این سند به امضای آیت الله خامنه‌ای هم رسیده. در این سند خواسته شده که هر راه ترقی و توسعه جامعه بهائی در ایران مسدود بشه و موارد مختلفی داره. من فقط در رابطه با حق تحصیل به موارد مرتبطش اشاره میکنم که مثلا هست که در مدارس چنانچه باهایی‌ها اظهار نکنن که باهایی هستن باید میتونن ثبت نام بشن، یا در مدارسی که کادر قوی و مسلط بر مسائل عقیدتی داره. در رابطه با دانشگاه‌ها این رو میگن که در دانشگاه‌ها چه در ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز شد فردی باهایی باید از دانشگاه محروم بشه. طبق همین مصوبه هست که بهائی‌ها در سالهای بعد از انقلاب نتونستن وارد دانشگاه شن و مبتنی بر همین مصوبه هست که بخشنامه‌های بسیار زیادی برای دانشگاه‌های کشور فرستاده شده که خیلی از این بخشنامه‌ها موجود هست که از دانشگاه ها خواسته شده که اگر افراد باهایی رو شناسایی کردن اخراج بکنن از دانشگاه و باهایی ها حق ادامه تحصیل رو نداشته باشن. متاسفانه
مقامات جمهوری اسلامی بارها هر گونه تبعیض علیه شهروندان بهائی را تکذیب کردند. اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‌کنند که هر شخصی حق دارد از آزادی دین، تغییر دین و همچنین آزادی اظهار باورهای دینی خود به صورت فردی یا جمعی، علنی یا در خفا برخوردار باشد، حقی که البته غیر مسلمانان در ایران از آن برخوردار نیستند. فهیمه خضرحیدری، رادیو فردا، واشنگتن دی سی.
در میان گزارش‌ها از قصد ایران برای ادامه مذاکرات برجامی، علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد دولت ابراهیم رئیسی، در سفری از پیش اعلام نشده به مسکو سفر کرد. بیشتر بشنویم در این رابطه از آنا رایسکایا.
سفارت ایران در مسکو جمعه از سفر از پیش اعلام نشده علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه ایران به مسکو و مذاکرات وی با سرگی ریبکوف همتای روسش خبر داد. در این بیانیه اعلام شده که طرفین درباره همکاری در جهت تقویت راه یافت چند جانبه گرایی و جلوگیری از سوء استفاده های ابزاری و برخورد گزینشی با موضوعات حقوق بشری توسط غرب رایزنی کردند. اندکی بعد میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات برجامی، در تویتر نوشت که گفتگوی دیپلمات های روسیه و ایران در مسکو به بررسی دورنمای اجرای تمام عیار برجام اختصاص یافت. در بیانیه وزارت خارجه روسیه نیز آمده طرفین ضمن بررسی برخی مسائل دو جانبه و بین المللی توجه ویژه‌ای به احیای برجام داشتند. مکسیم ریزنی، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است ایران به کمک روسیه وانمود میکند دیپلماسی فعال در پیش گرفته.
وضعیت به گونه ای شده که بعید است این توافق احیا شود. پیشرفت های اتمی ایران به گونه ای است که توافقی جدید میطلبد. اما سرکوب معترضان و حمایت ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین آمریکا را در شرایطی قرار داده که از سرگیری مذاکرات با تهران فشار سیاسی مضاعف بر دولت جو بایدن خواهد گذاشت. احتمالاً ایران به کمک روسیه و چین می‌کوشد پیرامون برنامه اتمی خود دیپلماسی را زنده نگه دارد و بعید نیست موفق شود، چرا که همه طرف‌ها از جمله کشورهای غربی ترجیح می‌دهند بلا تکلیفی کنونی ادامه داشته باشد تا ایران به بمب اتم دست یابد. برای دستیابی به توافق تصمیم سیاسی ضروری است و بدون آن ادامه مذاکره خاصیتی ندارد.
رایزنی های دیپلمات های روسیه و ایران پیرامون برجام در حال انجام شد که تنها سه روز پیش سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، طی سخنرانی در یک پژوهشکده در مسکو گفت سرنوشت این توافق به یک دار مو بند است. همزمان ولادیمیر یرماکوف، رئیس بخش عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی در وزارت خارجه روسیه، در مصاحبه با ریا نوستی احیای برجام را از اولویت‌های روسیه دانست و مدعی شد غرب با حمایت از تصویب قطعنامه شورای حکام، جلب توجه به وضعیت حقوق بشر در ایران و قوقا پیرامون همکاری‌های تسلیحاتی هسته‌ای روسیه و ایران، صرفاً می‌خواهد روند احیای برجام را مختل کند. جمعه وزیر خارجه ایران که چندی پیش ارسال پهپاد به روسیه را تایید کرده بود، طی تماس تلفنی با آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، ارسال سلاح از سوی ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را اتهامی بی اساس دانست. حسین امیر عبداللهیان همان روز طی تماس تلفنی با جوزف بارل، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، تاکید کرد کماکان به تلاش برای رسیدن به برجام ادامه می دهیم. ایگر سیمیولوس، کارشناس مسائل خاورمیانه، احتمال می‌دهد تهران به امید دستیابی به توافق با غرب ارسال سلاح به روسیه را متوقف کرده باشد.
در شرایطی که بحران داخلی روز به روز عمیق‌تر می‌شود، برای دولت ایران بسیار مهم است که بیش از این تحت فشار بین‌المللی قرار نگیرد. به نظر می رسد تصمیم برای قطع مذاکرات برجامی و یا ارسال سلاح به روسیه در بحبوحه جنگ اوکراین مخالفان داخلی بسیاری نیز داشته و دولت ایران می کوشد تنش‌ها را بخواباند. فراخوان احیای برجام و تعلیق ارسال سلاح به روسیه برای آن است که تا حدودی از فشارهای غرب کاسته شود. البته بعید نیست این تلاش‌ها به جایی نرسد. به ویژه اگر غرب مطمئن شود ایران همچون گذشته وقت تلف می کند. تسریع برنامه اتمی ایران همزمان با فعالیت مخرب این کشور در منطقه و حتی ارسال موشک برای روسیه سناریویی است که کاملا محتمل به نظر می رسد.
مقامات اوکراینی تایید کردند بیش از دو هفته است که پهپادهای انتحاری مدل شاهد در اوکراین دیده نشده. ایگور ایگنات، سخنگوی نیروی هوایی ارتش اوکراین، به خبرنگاران گفت برآورد ما این است که روسیه از تمام پهپادهای موجود استفاده کرده و ایران به دلایل پهپادهای بیشتری ارسال نکرده. او فشار غرب، تغییر موضع کشورهای منطقه به ویژه اسرائیل و اعتراضهای داخلی در ایران را از دلایل احتمالی این تصمیم تهران دانست. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.